أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. عليكم السلام ورحمة الله. امروز به عون الله بخش دوم خطبه 147 را محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. در پایان بحث شمه کلی از خطبه 147 را مجدد به عرض شما میرسونیم تا فضای کلی خطبه از دست خارج نشه. حضرت فرمود: انما حلک من کان قبلکم به طول آمالهم و تغیب آجالهم. قطعا و یقینا این گونه است که حلک من کان قبلکم، اقوام گذشته، امتهای گذشته به هلاکت افتادند. چرا؟ به طول آمالهم و تغیب آجالهم. دو علت برای هلاکت اقوام گذشته وجود داشت. در واقع حضرت می‌فرماید درس بگیرید از اقوام گذشته. چه درسی بگیریم؟ درس مهمی است. دیگران و گذشتگان به هلاکت افتادند به خاطر دو صفت. علیکم السلام و رحمت الله. یک، به طول آمالهم، آرزوهای طول و درازی که داشتند. دو، و تغیب آجالهم. تغیب آجال، تغیب یعنی غائب بودن، حالا اصطلاحا بگیم فراموش کردن. آجال هم یعنی مرگ. هلاکت افراد به خاطر اینه که مرگ یادشون میره. یک، آرزوهای طول و دراز، و دو، فراموشی مرگ. اگر این دو عامل کنار هم قرار گرفت، انسان از هیچ ظلمی فروگذار نمی کند. چرا؟ چون آرزوها رو طول دراز، از اون طرف میگه ما هم که نمی میریم، پس بذار بیشتر برداریم، بذار بیشتر ظلم کنیم، بیشتر خوش بگذرانیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب این دو صفت رذیله اگر کنار هم قرار گرفتند، هلاکت در پی دارد. حضرت می‌فرماید شما مواظب باشید، شما از این مسیر دوری کنید، راه گذشتگان را نروید تا دچار سختی گرفتاری اونها هم نشید. یکی از آثار و نتایج آرزوهای طولانی فراموشی مرگ و معاده. توجه کنید این دو صفتی که حضرت پشت سر هم قرار داد، اینها دو تا صفت جدای از هم نیستند. خیر، طول آمال سبب و علتی است برای فراموشی مرگ. در خطبه 42 عزیزانی که همراه ما بودن خاطرشون هست، حضرت فرمود و اما طول العمل فینس الاخره. طول آرزوها سبب فراموشی مرگ، معاد و آخرت می شود. درست دو صفتند که باعث هلاکت شدن، ولی این دو صفت در واقع از یک صفت نشأت میگیرد، آرزوهای طول و دراز. انسان یا باید با آرزو و عمل زندگی کند، یا باید با هدف زندگی کند. هدفمند بودن بسیار کار خوبی است، زندگی را نظم و انضباط میده. ولی با آرزو زندگی کردن، با وهم و خیال زندگی کردن، فقط برای انسان پسرفت دارد، هیچ سودی درش نیست. خب آدمی که غرق آرزوها شد دیگه نمیخواهد بمیرد. چون نمیخواهد بمیرد، یواش یواش مرگ رو فراموش میکنه. این هشدار تکاندهنده است که حضرت میدهد. مواظب باشید دچار این دو نشید. یکی آرزوهای طولانی، دو فراموشی مرگ. مرگ از جلوی چشم شما دور نشه. در روایت داریم یشیب ابن آدم، فرزند آدم پیر می شود و تشب و فیه خصلتان، ولی دو تا صفت در او جوان می شود. هرچه انسان رو به پیری می رود، دو تا صفت جوان می شه. کدام؟ یک، الهرس، دو، و طول العمل. هرس و آرزوها، هرچه آدم جلوتر میره
اینا اتفاقا زنده تر میشن، انسان حریص تر میشه آرزوهاش رو. حالا این روایتی که گفتیم یه داستانی هم داره، داستان رو هم عرض کنیم. یه وقتی هارون الرشید ملعون خب در حدود سال 170 هجری زندگی میکردیشون دیگه، 170 سال بعد از هجرت پیغمبر، ایشون گفت برید بگردید در حکومت من ببینید کسی را میابید که از زمان پیغمبر زنده باشه و حدیثی از پیغمبر شنیده باشه. من میخوام مستقیم و بدون واسطه حدیثی را از پیغمبر بشنوم به واسطه یک شخص. گشتند و گشتند، پیر مرد فرتوت از کار افتاده‌ای که جزء معمرین بود، 150-60 سال بلکه بیشتر عمر داشت، این بنده خدا رو آوردن با داخل یه زنبیلی گذاشتن، با یه حالی آوردن پیش هارون الرشید. هارون الرشید گفت پیر مرد یه حدیث برای ما بخون. پیغمبر رو درک کرد، گفت آره من یک بار پیغمبر رو دیدم، بچه بودم، در اون جلسه پیغمبر این حدیث رو برای پدرم خوند، من با پدرم رفته بودم پیش پیغمبر. این همین روایتی که خوندیم، یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل. انسان پیر می شود ولی دو تا خصلت در او زنده می شود، یکی حرص، یکی آرزوهای طولانی. خیلی خوشحال شد هارون الرشید، دستور داد یک کیسه پر از طلا به او بدن. وقتی که او سکه ها را گرفت و خواست از حالا بیت الحکومه، دارالحکومه هارون الرشید خارج بشه، فریاد زد که آقا ما را نگه دارید، ما را نگه دارید. گفتن چی شده؟ گفت عرض حاجت دارم خدمت خلیفه. برگردوندن او رو پیش خلیفه هارون الرشید، گفت چی شد؟ حدیث جدیدی یادت اومده؟ اتفاقی افتاده؟ گفت نه، فقط این سوال برام پیش اومد، امسال این کیسه طلا رو به ما دادی یا بناز هر سال این کیسه را به ما بدی؟ تکلیف رو مشخص کن، این یک بار است یا هر ساله؟ میگن هارون الرشید اونجا خندید، گفت پیرمرد خوب حدیثی خوندی، یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل. تو همین الانم هم که زنده ای، با زحمت زنده ای، ولی انسان پیر که میشود حرص و آرزوهاش بیشتره. از الان داره چونه میزنه که سال بعد هم این کیسه طلا رو به ما میدی یا نه. در هر صورت حضرت فرمود بدانید هلاکت اقوام گذشته به خاطر این بود که طول عمل و فراموشی مرد داشتن. حتی نزل بهم الموعود، ولی مرگ بر اونها عارض شد، نازل شد. اینطور نیست که چون فلانی از مرگ میترسد یا از مرگ بدش میاد مرگ هم دست از سر او برداره، خیر، مرگ سراغ او می آید، هرچند او از مرگ فراری باشه، فراموش کرده باشه مرگ. حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره. کدام مرگ بر اینها نازل می شود؟ همان مرگی که رد می شود، کنار می زند معذرت را. دیگه هیچ عذری از انسان پذیرفته نیست. مرگ وقتی که آمد، بارها عرض کردیم، عذر پذیرفته نیست و ترفع عنه توبه، توبه انسان هم در اون حالت دیگه مقبول واقع نمی شود. قبلا این رو توضیح دادیم، علت این که توبه انسان در اون لحظات آخر پذیرفته نمی شود، عذر انسان پذیرفته نمی شود، علتش اینه که اونجا دیگه توبه اجبار است، یعنی کسی نمی تواند مرگ را، سکرات مرگ را، اون دنیا را ببیند و همچنان اهل توبه نباشه. ولی اون توبه دیگه خیلی محبوب نیست، اون توبه از روی اجبار. خدا میگه قبل از این که به این حال برسی باید توبه میکردی. و تحل معه الغاره و النغمه، و در اون لحظات است که حلول میکند بر اون شخص گناهکار الغاره. قارعه به معنای حوادث کوبنده است که انسان رو درهم می شکنه، و نغمه به معنای مجازات است. فرمود مضمون کلام حضرت این شد، گذشتگان به خاطر دو صفت دچار هلاکت شدن، با اینکه نمی خواستن بمیرن ولی مرگ بر اونها آمد، و مرگ که آمد دیگه توبه و معذرتشون هم قبول نشد. و تحل معه القارعه، همراه مرگ یک عذاب و سختی دردناکی هم بر اونها آمد. اینطور نیست که شما از مرگ بدت بیاد مرگ سراغت نیاد، نه، در همین دنیا گاهی خدا عذاب میکنه. این سرگذشت اقوام گذشته را خوندن، این که قرآن میگه ما قصه نقل نمیکنیم، قرآن کتاب قصه و کتاب داستان که نیست، میگه وقتی قصه نقل میکنیم غرض داریم، هدف داریم. هدف آن است که شما آگاه بشید، متوجه بشید، نسبت به گذشتگان بیندیشید، درس بگیرید برای آیندتون. و این یکی از اون جملات ناب امیر المؤمنینه، درس بگیرید. خدا با اقوام گذشته چه کرد؟ خدا چطوری برخورد کرد؟ صاحب شعری داره، این شعر رو اگر تونستید ببینید، یه غزلی داره، غزل زیبایی است. میگه به زور خود مناز که یک مشت بال و پر در هم شکست شوکت اصحاب فیل را. آدم نباید به زور و بازو، حالا امروز ریاستی داری، مسئولیتی داری، مالی داری، به اینها ننازی ها. اصحاب فیل با اون عظمت و با اون قدرتی که داشتن، خدا چطور اینها رو از بین برد؟ با یه مشت بال و پر، با یه مشت پرنده ریز کوچک. با خدا در نیفت. اگر با خدا در افتادی، سرنوشتت فرعونه، سرنوشتت نمروده، سرنوشتت قارونه. هرچی پول در بیاری که اندازه قارون نمیشی، هرچی گردن کلوف باشی که فرعون نمیشی. ولی خدا اونها رو اینطور زمین زد. تو هم اگر بخواهی مسیر اونها رو بری، قصه همونه، خدا با تو هم همون گونه برخورد میکنه. قسمت بعد فرمود ایها الناس انه من استنسه الله وفق. آی مردم، بدانید و آگاه باشید، اگر کسی طلب نصیحت کند از خدا، استنسه یعنی طلب نصیحت کردن، بگه خدایا به ما درسی بده، اینجا هم طلب نصیحت به معنای عمل کردن به فرمایشات خداست. اگر کسی از خدا طلب نصیحت کند و بخواهد به او عمل کند، وفقه، حتما موفق میشه، حتما به مقصود میرسد. و من اتخذ قوله دلیلا خودی للتی هی اقوام. و اگر کسی قول خدا را، فرمایش خدا را، منظور قرآن دیگه، اگر کسی قرآن را دلیل و راهنمای خودش بگیره، هدی للتی هی اقوام، هدایت می شود به اون مسیر مستحکم. ان هاذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. قرآن به محکمترین راه هدایت می کند. بخش های قبلی این بود، زمان بنی امیه قرآن تحریف شد، کنار گذاشته شد، حضرت میگه برگردید، نه مثل قوم عاد و ثمود رفتار کنید، نه مثل بنی امیه رفتار کنید، رفتار شما رفتار قرآنی باشد، با قرآن باشید که قرآن شما را موفق می کند، قرآن شما را به بهترین راه ها هدایت می کند. فَإِنَّ جَارَ اللَّهُ آمِن و عدوهو خائف. بدانید کسی که همسایه خدا شد در امنیت است، و کسی که دشمنی ورزید با خدا، علت دوام خوفناک و ترسناک است. جریان همسایگی با خدا، این خیلی نکته مهمی داره. ما باید همسایه خدا باشیم. قبلا محضر بعضی از اعزه ارز کردم، در جوشن کبیر میخوانیم که یا جاری اللصیق، جاری یعنی همسایه من، اللصیق الصاق یعنی چسبیدن، ای همسایه دیوار به دیوار من. خدا همسایه دیوار به دیوار ماست. همه این حقوقی که در روایات برای همسایه گفته شده، حق همسایه را باید رعایت کرد، خدا هم همسایه دیوار به دیوار ماست، حق او را هم باید رعایت کرد. اگر کسی همسایه خوبی برای خدا باشه، فإن جار الله آمن، در امنیته. یکی از حقوق خدا اینه که، یکی از حقوق این همسایه اینه که حرفش رو بشنویم، قرآن را بشنویم، طلب نصیحت کنیم از او، آیاتش را به گوش جان بشنوی. ولی اگر کسی آمد با این همسایه بدی کنه، دشمنی کنه، حقوقش رو رعایت، این علت دوام در خوفه، خوف از قلب او برداشته نمی شود. از اینجا به بعد خوب توجه بفرمایید. این جملات متاسفانه کبر و غرور یه صفت رذیله ایست که اکثر افراد درگیر او هستند. اکثر مؤمنین در هر شرایطی، در هر پله و مرتبه‌ای باشن، هر کسی یه غروری داره، یه تکبری داره. من تکبر دارم که من دارم درس میگم، شما تکبر داری من دارم نهج البلاغه میخونم، اون تکبر داره من مسجدیم، اون تکبر. این خیلی بده. اگر کاری میکنیم این توفیق از جانب خداست، لطف خدا بود، کرم خدا بود، این دیگه منت گذاشتن نداره، خود رو برتن دیدن. اگر امیرالمؤمنین کرم نکرده بود، کدام یکی از ما سر این سفره نشسته بودیم که حالا بخوایم ما پوزش رو بدیم؟ آقا منم که نهج البلاغه رو خوندم. تو باید علی را ببینی که اجازه داد سر این سفره بنشینی، نه خودت را. این جملات به درد هممون میخوره. فرمود و انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ايتعظم، بدانید و آگاه باشید، سزاوار نیست برای کسی که عظمت خدا را شناخته است خودش رو بزرگ ببینه. اگر خودت را بزرگ دیدی، بدان خدا را نشناختی. آخه کسی که خدا را و عظمت خدا را بشناسه دیگه خودش رو بزرگ میبینه؟ هیچ میبینه. اونهایی که اهل معرفتن هرچه بیشتر خدا را میشناسن بیشتر خودشون رو فراموش میکنن، به معنای واقعی کلمه خودشان را نمیبینن، چون در مقابل عظمت خدا دیگه هیچ نیست. هر چه هست عظمت الهی است. انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ايتعظم، سزاوار نیست، جایز نیست برای کسی که عظمت خدا را شناخته بخواد ادعای عظمت کنه. فان رفعت الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له. این جمله را به خاطر بسپارید. فرمود رفعت و بزرگی کسانی که عظمت خدا را میشناسند میدونید چیه؟ بزرگی کردن میدونید چیه؟ اگر کسی خداشناس باشه میدونید بزرگی کردنش به چیه؟ ان یتواضع اوله، سر به زیر باشه پیش خدا. بزرگی کردن پیش خدا به اینه که سر به زیر باشید. در مقابل خدا اگر سرت رو بالا آوردی، غرور داشتی، خدا تو سرت میزنه، زمینت میزنه، حقیرت میکنه، خارت میکنه. ولی در پیشگاه خدا اگر افتاده بودی، بلندت میکنه، بالا میری. این قاعده ایست که خدا در عالم قرار داده. امام باقر سلام الله علیه فرمود وقتی خدای متعال در اون مناجات هایی که موسی میرفت به کوه طور، خدا فرمود موسی تا حالا با خودت فکر کردی چه شد من تو را کلیم الله کردم؟ چه شد به این مقام رسیدی که داری با من حرف میزنی؟ گفت خدایا نمیدانم. همین نمیدانمش نشان دهنده تواضعه. اگر من و شما باشیم، اگر من باشم، هی فکر میکنم خدایا به خاطر اون کار خوبه نبود، به خاطر این نبود، به خاطر اون عملم. موسی میگه خدایا نمیدانم، هر چه بود لطف تو بود، من نمیدونم چرا. خدای متعال فرمود موسی به خاطر این بود تمام عالم را گشتم ولی فلم ار ازللی نفسن منک، هیچ کس را در مقابل خودم ذلیلتر و خاضعتر و خاشعتر از تو ندیدم. چون سر به زیر افتاده بودی بلندت کردم، شدی کلیم الله. ولی دیگران را، فرعون ها را زمین زدم چون در مقابل من خواستن بایستن. امیرالمؤمنین فرمود سزاوار نیست برای کسی که عظمت خدا را شناخته احساس عظمت کنه. اتفاقا اگر کسی عظمت خدا را شناخت، بزرگیش به کوچکی کردنه، عظمتش به تواضعه. هر چه متواضع تر باشی بالاتری. بالا نرفت آن که به پای تو پا نشد، آقا نشد هر آن که برای تو سر به زیر نشد، خم نشد، رکوع و سجده به جا نیاورد. سر به زیره انسان رو بالا میبره. ولی اینجا غرور داشته باشی زمین میخوری. فرمود و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ای یستسلمون له. اینها خیلی حرف دارند، خیلی مطلب داره، من دارم ترجمه میکنم. اینکه شناخت عظمت خدا چیست، عظمت الهی چیست، این عظمت الهی را اگر انسان شناخت متواضع میشه. فرمود سلامت الذین یعلمون، سلامت و صحت روحی کسانی که قدرت خدا را بشناسن این است که در مقابل او تسلیم بشن. مگه همه ما دعا نمی کنیم خدایا ما به مقام تسلیم برسیم، مقام رضا، مقام تسلیم، مقام توکل، اینا جز اون مقامات بالاست دیگه. چه می شود کسی به تسلیم برسد؟ فرمود اگر قدرت خدا را شناختی در مقابل او تسلیم میشی. می دونید معنیش چیه؟ یعنی اگر دیدی مقابل خدا تسلیم نیستی، اگر دیدی اونگونه که باید و شاید در خودت رو در حیطه اختیار الهی قرار ندادی، بدون خدا را نشناختی، تسلیم نشدی. آخه تسلیم شدن لازمه شناخت خداست. شما اگر یه انسان بزرگ را ببینی ناخودآگاه نسبت به اون مؤدب میشی، ناخودآگاه. شما آقای بهجت رو ببینی نمیتوانی جلوی او بیادبی کنی، اونجا باید مؤدب بنشینی. کسی که خدا را شناخت، عظمت و قدرت الهی رو فهمید، او تسلیم میشه، چون میدونه همه کاره عالم خداست. ولی منی که تسلیم نیستم، منی نشناختم، من که دیگران را خدا میبینم، من که آمریکا را ابرقدرت میبینم، در مقابل او تسلیمم، یعنی قدرت خدا رو نشناختم. انسان مقابل کسی تسلیم است که قوی باشد. وقتی اسلحه بالای سرتو گذاشتن، فهمیدی طرف از تو بیشتر زور داره، دستتو میبری بالا، تسلیم میشه. خب کسی که آمریکا رو ابرقدرت بدانه مقابل او تسلیمه. ولی کسی که خدا را قدرتمند بداند فقط مقابل خدا تسلیمه. این عقاید، عقاید که گفته میشه، کلام اسلامی که گفته میشه، اصول دین که گفته میشه، اینا یه حرفایی نیست تو کتاب باشه. قدرت یکی از مباحث کلامه، یکی از مباحث اعتقادیه. قدرت الهی نقش دارد در زندگی تو. مقابل چه کسی تسلیم باشی، مقابل چه کسی سینه سپر کنی، از کجاست؟ از قدرت الهی. کسی که قدرت خدا را شناخت، مقابل دیگران سر تسلیم و تعظیم فرود نمیاره، فقط مقابل خدا افتاده میشود. و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ان یستسلموا له فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب والباری من ذی سقم. آی مردم، از حق فرار نکنید، از حقیقت فرار نکنید، از خدا فرار نکنید، از راه مستقیم فرار نکنید، از قرآن فرار نکنید. مانند فرار کردن انسان صحیح و سالم من الاجرب. اجرب یک بیماری پوستی واگیرداره، یه بیماری از پوست افراد میزنه و اگر کسی دست بده با این شخص، تماسی داشته باشه، بدن او هم میگیره. اگر کسی بیماری واگیردار داشته باشه، چطور مردم ازش فرار میکنن؟ حضرت فرمود بابا از حق فرار نکنید مثل کسی که بیماری واگیر داره. والباری من ذی سقم، باری دوتا معنا داره. یکی از اسامی خدا باری تعالی گفته میشه. باری یکی از اسامی خداست به معنای آفریننده، ولی یه معنای دیگه هم داره به معنای سلامتی و صحته. اینجا معنا همون صحت و سلامتی است. و مانند فرار کردن انسان صحیح و سالم من ذی سقم، آدم مریض. در واقع اولی خاصه از یک بیماری را حضرت مصداق می آورد، دومی به طور کلی فرمود بیماری. از حق فرار نکنید مثل فرار کردن انسان صحیح از انسان بیمار. انسانی که بیماری، این انسانی که سالم است از انسانی که بیماری جرب دارد. بابا حق را باید به سمتش برید، نه ازش فرار کنید. وقتی محضر آیت الله جوادی بودیم، حفظه الله، میفرمود طلبه ها از درس خوندن و عالم شدن فرار نکنید. عالم شدن گناه کبیره نیست که اینطور ازش فرار میکنید. عالم بشید، عالم شدن چیز خوبی، ولی ما از عالم شدن فرار میکنیم، انگار گناه کبیر است. ولی به گناه که میرسیم انگار واجبه، میریم به سمتش. حضرت فرمود اینطور نباشه، حق را ببینید و برید به سمتش. نفار و تنفر به معنای فرار کردنه، فرار نکنید از حق. واعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. دور این جمله حضرت خط بکشید. این یکی از مبانی کلی اسلام است. این یکی از اصول کلی نه فقط امور دینی ها، در زندگی روزمره این یکی از اصول است. فرمود لن تعرف الرشد، هیچگاه به رشد نمیرسید، هیچگاه راه راست و درست را پیدا نمی کنید، حتی تعرفو الذی ترکه، مگر اینکه بشناسید کسانی که از راه حق منحرف شدند را. شما راه حق را نمی یابید مگر اونهایی که در وادی زلالت گمراه شدند را ببینید. همون ضرب المثل معروفی که لقمان را گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. تا بی ادب را نبینی نمیفهمی ادب چیست، تا شم را نشناسی نمیفهمی حسین کیست، تا معاویه را نشناسی امیر المؤمنین را، تا شیطان مشخص نشود عظمت خدا مشخص نمیشه. یه اصطلاحی دارن در علوم اصول و مابقی علوم، میگن تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی با ضد خودش شناخته میشه. تو تا وقتی گرما را، تا وقتی سرما رو نچشیده باشی گرما معنا نداره، تا وقتی تاریکی رو نچشیده باشی روشنایی معنا نداره، بعد ضدش را بچشی تا قدر نعمت را بدانی. اون ماهی که همش در دریاست قدر دریا رو نمیدانه، ولی اگر یه دقیقه ضد دریا یعنی هوا را چشید، بعد میفهمه چه نعمتی هست. حضرت فرمود بدانید باید برید انحرافات را ببینید، رصد کنید، بشناسید چی شد فلانی، چی شد طلحه با اون مقام منحرف شد، چی شد زبیر منحرف شد، چی شد ادعی با اون همه سابقه جهاد افتادن، و چی شد یه ادعی روبراه شدن آمدن در این مسیر قرار گرفتن. باید بشناسید. اگر کسانی که از راه راست منحرف نشده اند را نشناسید، راه حق مشخص نمیشه. میدونید چرا؟ چون شما فکر میکنید راه راست همینه که 4 تا نماز بخونی تمامه، ولی وقتی تله را دیدی میفهمی نه آقا جان، راه راست چیز دیگری است. تله هم نماز داشت، هم جهاد داشت، هم حج رفته بود، هم حدیث از پیغمبر شنیده بود، ولی افتاد. پس مسیر چیز دیگری است. صرف این که یه نفر نماز شب بخونه دلیل نمیشه آدم خوبی باشه. راه راست را اگر خواستید بشناسید، این انحرافات را، این موانع را بشناسید تا راه راست به درستی بر شما آشکار بشه. فرمود ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرفوا الذي نقضه. حضرت 3 تا مثال میزنه برای همین اصل کلی. اصل این است که تا ازداد را نشناسید اشیاء را نمیشناسید، تا تاریکی را نشناسید نمیدانید نور چیست. حالا 3 تا مثال. 1، لن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرفوا الذي نقضه. شما هیچگاه به عهد و پیمان قرآن وفا نمی کنید مگر اینکه بشناسید چه اشخاصی نقض کردند عهد قرآن را. عهد قرآن، پیمان قرآن، عمل به قرآن چیزی نیست که به سادگی به دست بیاد. خیلی ها افتادند، باید اونها را بشناسید. وقتی که شناختید میبینید آیت اللهش افتاد، دکترش افتاد، سردارش افتاد، پست و مقام و جایگاه اجتماعی نداره. یه پیرمرد روستایی عمل به قرآن کرد و پیش رفت، که عمامه به سر هم عمل نکرد و افتاد. فرمود عهدهای قرآنی را هیچگاه وفا نمی کنید مگر اینکه ببینید یه عده‌ای شکستن، یه عده‌ای با ظاهر و صلاحی دست برداشتن، با ادعای دینداری و فهم جدید از دین قرآن رو کنار گذاشتن. اینها رو باید بشناسید تا شما غرور برتون نداره، متکبر نشید. دومین مثال، ولن تمسکوا به حتی تعرفوا الذی نبذه. تمسک به قرآن نمی کنید مگر اینکه بشناسید اونهایی که قرآن را دور انداختن. یه عده‌ای اولش قرآنی بودن ولی بعد نبذه، و نبذه به معنای دور انداختن، پرت کردن کنار، اصلا دل بریدن از قرآن. خب اینها رو بشناسید، ببینید اینها چرا به این سرانجام رسیدن، کجای کارشون میلنگید، شما مسیر اونها رو نرید تا متوسل و متمسک به قرآن باشید. و سومین مثال فرمود فلتمسوا ذلک، این دو تا مثال ببخشید، فرمود فلتمسوا ذلک من عند اهله فانهم عیش العلم. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنه یه فضائلی از خودشون از اهل بیت ها بیان میکنه. فرمود خب حالا ما این همه تاکید کردیم قرآن 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 تجلی خداست، قرآن رو باید بگیرید، اقوام پیش و پس از شما اگر هلاک شدن چون به قرآن عمل نکردن، بنی امیه چه بلایی سر قرآن و قرآنی ها آورد. خب حالا ما قرآن که ظاهرش که دم دستمون هست، به این ظاهر که نمیشه اکتفا کرد. خدا حضرت در جلسه قبل فرمود یه زمانی میرسد از قرآن فقط ظاهرش میمونه، فقط خطش میمونه. ما که دنبال این نیستیم، دنبال معارفیم. معارف قرآن را از چه کسی بگیریم؟ فلتمسو ذالک من عند اهله. التماس یعنی طلب کردن، طلب کنید، بخواهید معارف قرآن را از اهل قرآن. اهل قرآن چیست؟ اهل بیتن دیگه. پیغمبر فرمود من دو گوهر گرانبها بین شما میگذارم، قرآن و اهل بیتم، و این دو هیچگاه از هم جدا نمیشوند. حتی یرد علی الحوض، تا اینکه به من برگردن. از قرآن و اهل بیت با همه شارحان و مفسران و عالمان و قرآن چه کسانی هستند، اهل قرآن چه کسانی هستند، ما اهل بیت هستیم. فلتمسوا ذلک من عند اهله فانهم عیش العلم و موت الجهل. ما اهل بیت حیات علم هستیم و ما اهل بیت سبب مرگ جهل و جاهلیت هستیم. آل الله علیهم صلوات الله هر جا باشند میشود کانون علم، کانون معرفت، خداشناسی زیاد میشه، معارف قرآنی رواج پیدا میکنه، احادیث و سنت نبوی گسترش پیدا میکنه. ما کسانی هستیم که جهل را میمیرانیم. جهل در بارگاه ما جایی نداره. این مکتب اهل بیته. اهل بیت حاکمانی هستند که مردم را رشد میدهند، به مردم معرفت میدن تا بالا بیاد، ولی حاکمان جور کسانی هستند که مردم را در جهل نگه میدارند، روز به روز حماقت مردم را بیشتر میکنند. چرا؟ چون اگه مردم فهمیده بشن دیگه زیر بار معاویه نمیرند، زیر بار یزید نمیرند. مردم باید نادان بمانند تا اینها را قبول کنن. فرق از چه کسی حاکم بشه. علی حاکم شد مردم رو بالا میبره، معاویه حاکم شد عقل مردم رو هم از کار میندازه که حتی قوه تفکر و تعقل هم. جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 51 فرمود ان معاویه قاد لمه من الغوات امس علیهم الخبر حتی جعلوا نهورهم اغراض المنیه. معاویه یک عده اراذل و اوباش و کم فهم و کم خردها را دور خودش جمع کرده شده رهبر اونها. و امس علیهم الخبر، اخبار را، حقایق را، معارف را از اونها پنهان میکنه و اونها در یک جهل مرکبی فرو رفتن، حاضرن جلوهاشون رو هدف تیرهای ما قرار بدن، حاضرن سپر بلای معاویه بشن. چرا؟ چون نمی فهمن. اگر فهمیده بودن که هیچ وقت دنبال اون نمی رفتن. فرق از چه کسی حاکم بشه؟ حکومت اهل بیت حکومت علم است، حکومت معرفت است. هرچه مردم بیشتر بیاموزن ارادتشون به اهل بیت بیشتر میشه. ولی حکومت حاکمان ظالم میگه مردم باید احمق باشن، مردم باید نادان باشن، آموزش باید تعطیل بشه، مردم باید در یک پیله تنگی از نادانی قرار بگیرن که اینها چیزی نفهمن. اگر فهمیدن دیگه نمیذارن ما حکومت کنیم، حکومت رو از دست ما در میاره. فرمود ما اهل بیت حیات علمی و ما هستیم که جهل را میمیرانیم. هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم. اهل بیت کسانی هستند که وقتی حکم کنند حکم اونها خبر میدهد، دلالت میکند از علمشون. اینو حکم هم به معنای حرف زدن، هم به معنای قضاوت کردن، هم به معنای حکومت کردن. هر سه حکم سه تا معنا داره. حرف که میزنن حکمیت میکنن، حرف میزنن یکی یعنی حرف محکم زدن رو، حرف حکیمانه زدن. یکی دیگه قضاوت کردن را و یکی دیگه حکومت کردن را. فرمود اهل بیت حکومتی که میکنن نشون میده اینها عالمند، قضاوت که میکنن نشون میده اینها عالمند، حرف که میزنن نشون میده اینها عالمند، ولی دیگرانی هم هستن از قضاوتشون کافر و مسیحی و مجوسی میخنده، تعرض میکنه به اسلام. آقای خلیفه دوم، این چه حکمی بود تو صادر کردی؟ آقای معاویه، این چه دینیست که تو داری؟ ولی امیرالمؤمنین حرف بزنه همه سر به زیر میارن، حکم کند همه قبول میکنن، حکومت کند بالاتر از همه حکومت هاست. ما اهل بیت اینطوریم، عمل کردمون و حرف زدنمون و قضاوت کردنمون خبر میدهد از علمی که داریم. و البته و سمتهم ان منطقهم، سکوت اون اهل بیت هم خبر میدهد از منطق بلیغ اینها، به خلاف این که ما فکر میکنیم سکوت چیز بدی است. خیر، فرمود اهل بیت اگر حرف بزنند سرآمدند و اگر سکوت کنند دلالت بر منطق اونها داره، گویاترین حرف همون سکوتی است که دارن. آدم که نباید هر حرفی بزنه، هر حرفی را هر جایی بزنه، با هر کسی استدلال بیاره. این جمله خود حضرت در حکمت 382 فرمود لا تقل ما لا تعلم، اگر چیزی را نمیدانی نگو، بگو نمیدانم، بل لا تقل کل ما تعلم، هر چه هم میدانی نباید بگی، نادانسته ها را نگو، آنچه را هم که میدانی همش رو بنا نیست بگی، او سطح و ظرفیتش اینقدر نیست براش نگو، او استدلال نمیفهمه استدلال براش نگو. اینطور نیست که همه جا بشود حرف منطقی زد. وقتی از امیرالمؤمنین پرسیدن که آقا جان سؤل علی ابن ابی طالب من افصح الناس، فصیح ترین مردم از نگاه شما کیست؟ خود امیرالمؤمنین فصیح ترین عربه. از حضرت پرسیدن به نظر شما فصیح ترین افراد کیست؟ حضرت فرمود المجیب المسکت عند بدیهت السؤال، وقتی یه نفر یه سؤالی پرسید نه برای دانستن، اومد وسط جمع تو رو تخریب کنه، اومد یه سؤالی بپرسه که تو رو گیر بندازه، آدم فصیح کسی است که المجیب المسکت همون لحظه جواب دندان شکنی بده که ساکت بشه. خب این هم یک مرتبه از فصاحته. فرمود ما اونجایی که باید حرف بزنیم بهترین حرف را میزنیم، منطقمون بهترین منطقه، استدلالمون بهترین، اونجایی که باید سکوت کنیم سکوت کنیم، اونجایی که باید جواب دندان شکن بدیم جواب دندان شکن میدیم. ما اهل بیت این گونه ایم و همه اینها گواهی میدهد که ما عالمیم، همه اینها نشان دهنده علم ماست. و سمتهم ان منطقهم و ظاهرهم ان باطنهم، ظاهر و باطن آل الله یکی است، هیچ تفاوتی بین اون نیست، همون اعمال خالصانه و انفاق و علمی که در ظاهر است باطنشون هم همان است. لا یخالفون الدین ولا یختلفون فی، اهل بیت کسانی هستند که لا یخالفون الدین، هیچگاه با احکام دین مخالفت نمی کنند. اگر دین گفته نماز تراویح باید این گونه خونده بشه میگن علی الرأس، ولی اگر گفته امامت مسلمین با فلان شخص است میگن چشم، هیچگاه با احکام دین مخالفت نمی کنند. و دو لا یختلفون فی، خودشون هم در احکام دین با هم اختلاف ندارند. اینجور نیست که امام صادق یه چیز بگه، امام کاظم یه طور دیگه، امام عسکری یه طور دیگه، نه، اینا کلهم نورون واحدن، نه مخالفت با احکام دین می کنند، نه بین خودشون اختلافی است، دوگانگی است، نه، اینا نور واحدی هستند که کلامشون واحد است. معلوم اختلاف ها نتیجه بی علمی است، اگر علم آمد اختلاف نیست، ولی کم سوادی و کم علمی هی باعث تفرقه و اختلاف میشه. جمله پایانی فرمود فخوا بینهم شاهد صادق و صامت ناطق، فخوا یعنی قرآن، قرآن در بین اهل بیت، بینهم یعنی بین اهل قرآن یعنی اهل بیت، قرآن در بین اهل بیت شاهد صادقی است، گواه راستگویی است. آن چرا قرآن در باب اهل بیت گفته است 100% درست است. فضائل اهل بیت در قرآن، فردای قیامت هم این قرآن می آید بین مسلمان ها گواه می شود که آقا چرا به احکام من عمل نکردید؟ چرا خلافت و ولایت را از علی گرفتید به دیگران دادید؟ در حالی که صراحت داره آیات قرآن چه کسی باید رئیس بشه، حاکم بشه، خلیفه بشه؟ قرآن شاهد صادقی است در بین اینها، هم تأیید میکند اینها را، هم فردای قیامت بر علیه دشمنانش محاجه میکند. و صامت ناطق، و قرآن ساکت سخنگویی است در بین اهل بیت. قرآن ظاهرش ساکت است ولی به اهل بیت که میرسد ناطق میشود، اسرارش را، علمش را، معارفش را به اهل بیت ارزانی می‌دارد. لذا برمیگردیم به همون جمله اول، حضرت فرمود فلتمسوا ذلک من عند اهله. این جمله اول در واقع شرح جمله اوله. جمله و صامت و ناطق دلیل است بر اینکه فلتمسوا، چرا بریم سراغ اهل بیت قرآن را از اونها بگیریم؟ چون و صامت و ناطقه، قرآن ساکت سخنگویی است که تمام حرفاش را به اهل بیت زده و تمام معارف قرآن در چنگ اهل بیت است. میخواهید قرآن را بفهمید، برید سراغ اهل بیت. خب من این خلاصه خطبه 147 را هم محضر شما بگم و عرضم تمام. خطبه 147 از بعثت پیغمبر آغاز شد. حضرت فرمود خدای متعال پیامبر رو مبعوث کرد تا دو تا کار انجام بده: یک، نجات بشریت از بت پرستی. دو، نجات بشریت از شیطان پرستی. نه بت پرستی، نه شیطان پرستی، بلکه خدا پرستی. ابزار دست پیغمبر چه بود؟ قرآن بود. خدا پیغمبر را با قرآن فرستاد، قرآنی که مستحکم است، قرآنی که آشکار است. فرمود که ویژگی قرآن چیست؟ این قرآنی که ابزار دست پیغمبره، ابزار نجات مردمه، ویژگی مهمش چیست؟ تجلی خداست. و تجلی خدا در تجلی قدرت خداست. و تجلی قدرت خدا در عذاب افراد گناهکار است. قرآن تجلی خداست، تجلی خدا در قدرت است. تجلی قدرت، دو تا مثال حضرت زد، هر دو مثال برای گرفتار کردن انسانهای گناهکار بود. این هم یک بخش از خود بود. بعد از این امیرالمؤمنین فرمود که در آینده اتفاقاتی می افتد، جامعه به سمتی می رود که قرآن کنار گذاشته می شه، قرآن تحریف می شه، قرآن باب میل حاکمان ستمگر شرح داده می شود. و نتیجه بی توجهی به قرآن دوتا چیزه: یک، تفرقه، مردم اتحادشون از هم میپاشه، گروه های مختلف، احزاب مختلف. و دوم، انزوای اهل قرآن. یکی مردم متفرق میشن، یکی انسان های صالح حقجوی قرآندان، اینها گوشه و کنار مخفی میشن، به انزوا کشیده میشوند. حکومت ها کاری میکنن که دیگه امیرالمومنین نتواند حرف صریح بزنه، 25 سال خانه نشینش میکنن. و بخش دوم خطبه که امروز خواندیم این بود، فرمود از گذشتگان درس بگیرید. چه درسی بگیریم؟ درس تواضع بگیرید، گردن کلفتی در مقابل خدا نکنید. و دوم فرمود لازمه رشد دو تا چیزه. اگر میخواهید رشد کنید، یک، موانع را بشناسید، دشمنان رشد را بشناسید. لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. اگر خواستید رشد کنید، یک، موانع را بشناسید، و دو، رشد را از منبع حقیقیش بگیرید. منبع حقیقی رشد چیست؟ منبع حقیقی قرآن چیست؟ اهل بیت. از در خانه اهل بیت دور نشید، چون به رشد نمیرسید، به انحراف کشیده میشید. و بخش پایانی هم چند جمله در باب فضائل اهل بیت فرمودند. انشالله که در پناه حضرت موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.